معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اشکال دنیا اینه که اگر عوض نشه عوضت میکنه.
تو عوض شدی، دنیا عوض شده،
از خونه فرار کردی.
زمین امروز
سیما فیلم تقدیم میکنن.
من نمیذارم قرارداد با ترک از دستم بره.
فریبا.
چه با فریبا
چه بی فریبا،
با اون بی همه چیز عاشقان کار دارم.
نونه حلال خوب اومدی.
منوچهر زنده دل، نسیم ادبی.
از که یاد رفته چه پوستی از من کنده شده تو جواز اینجا رو گرفتن.
یه بخشی از پرونده ما به اینجا گره خورد.
نیما کرمی، حمید رضا پگاه.
اگر من فریباشو هستم، اگر من تبلیغ کردم، پای تبلیغی که کردم ایستادم.
ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
منو بازی رو برمیگردونم.
شب بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. به ساعت 21 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت گفتگوی علمی رو همراهی کنید.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه. یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربرد های صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل های هر رو جزایر مرجانی هات اسپات های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام فریدگار یکتا سلام، به گفتگوی علمی خوش اومدید. درمان مربوط به سقط مکرر و سقط اتفاق افتاده چقدر مهم هستند؟ در مراکز درمان ناباروری و کمک باروری چه خدماتی برای مادرانی که دچار سقط شدن ارائه میشه؟ آیا سقط های مکرر قابل درمانند؟ آیا فردی که دچار سقط شده بعد از ایجاد سقط نیاز به درمان های خاصی داره یا خیر؟ در این برنامه در رابطه با سقط و خدمات درمانی اون صحبت میکنیم. در این برنامه گفتگو میکنم با دکتر علی صادق تبار، مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا و البته عضو هیئت علمی همین مرکز. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما. خیلی خوش آمدید. ممنون از اینکه در برنامه گفتگوی علمی شرکت کردید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم این برنامه دارم و امیدوار هستم که مطالب امروز جذاب و شنیدنی براشون باشه.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. شما هم اگر سوالی دارید پیامکمون 30,000-1035 میتونید سوالاتتون رو از گفتگوی علمی بپرسید. آقای دکتر صادق تبار، آیا در مراکز درمان ناباروری و به ویژه حالا مرکز درمان ناباروری ابن سینا خدماتی برای کسانی که یا تهدید به سقط دارن یا مشکل سقط دارن ارائه میشه؟
اساساً در سال 1382 وقتی مرکز درمان ناباروری ابن سینا شکل میگرفت، با این هدف که ما بخش پیچیده و معضل و سخت درمان ناباروری یعنی سقط‌های مکرر رو هم تحت پوشش قرار بدیم، اسم مرکز رو مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا قرار دادیم. به این معنا که از ابتدا نگاهمون بر این بود که پیچیده‌ترین و سخت‌ترین و شاید طولانی‌ترین و قامزترین درمان‌های ناباروری که همون سقط هست و بایستی تمرکز و تبحر زیادی بر روی این درمان‌ها داشته باشیم رو در دستور کار قرار بدیم و این اتفاق منجر به این شد که بله یک تجربه بیش از 2 دهه در درمان سقط‌های مکرر رخ داده تو اون مرکز.
بسیار خوب. پس دکتر صادق تبار، سقط‌های مکرر بخشی از ناباروری به حساب میان یا بخشی از موزلی به حساب میان که یک بارداری سالم نتونه وجود داشته باشه، درست عرض میکنم؟
کاملا درست میفرمایید. در واقع مادری که نتونه فرزند زنده و سالم به دنیا بیاره ناباربر تلقی میشه، اهم از این که این ناباروری اولیه باشه، یعنی در اولین اقدامی که برای بچه دار شدن تلاش میکنه نتونه این کار رو به نتیجه برسونه. البته وقتی میگم مادر منظورم زوج هست.
بله.
هم پدر هم مادر میتونن در ناباروری و در سقط نقش داشته باشن و یا اینکه ناباروری ثانویه داشته باشن، حتی قبلا یک بچه یا 2 بچه داشته باشه ولی بعدن نتونه باربر بشه، حتی این باربری به دلیل وقوع سقط مختل بشه و او بچه دار نشه به خاطر اینکه بچه هاش سالم به دنیا نمیان ولی پدیده باروری یا بارداری ابتدا شکل میگیره، به همه اینها میگن ناباروری و بایستی درمان بکنیم و در دستور کار متخصصین درمان ناباروری قرار میگیره.
دکتر صادق تبار، وقتی که خانمی با علائم سقط مراجعه میکنه، سلام به مرکز شما، به کجا باید بیاد؟ یا یک نفر میگه من خونریزی دارم یا هر چیزی، به کجا باید بیاد؟ چه خدماتی ارائه میشه؟ آیا پذیرش براش صورت میگیره یا خیر؟
در مرکز ابن سینا کلیه مراجعین با هر یک از عللی که باعث ناباروری بشه که بهش میگن اتیولوژی های مختلف برای ناباروری در یک بررسی اولیه قرار میگیرن. به عبارتی خانوم و آقا توأمن در روز اولی که مراجعه میکنن تحت یک معاینه قرار می گیرند به عنوان فرست ویزیت و ویزیت اولیه و بعد از اینکه بررسی های اولیه روی این افراد انجام شد، بعد به اونها بهترین پلن و روش درمان و کلینیک مربوطه رو معرفی می کنند. چه بسا بیماران محترمی رو داریم که فکر می کنند که مثلا اشکال در خانوم هست یا بله. اشکال در آقا هست و وقتی مراجعه میکنن ما اشکالات دیگری رو در همون فرد یا زوج مقابلشون پیدا میکنیم که درمانهاشون خیلی کاملتر و جامعتر و طبیعتاً با زمان کوتاهتر انجام میشه. به همین دلیل زوج محترمی که تشریف میارن اگر با مشکل سقط و یا در واقع سابقه سقط به مرکز مراجعه میکنن، خوب هست که در همون ابتدا به بخش پذیرش ما اطلاع بدن و طبیعتاً همون فرست ویزیت براشون انجام میشه، ولی توجه دارن که گزارشات، مستندات، آزمایش‌ها و سوابق اون بیمار رو کامل ازشون بپرسن و براشون در کوتاه‌ترین زمان تو کلینیک سقط مکرر که یکی از کلینیک‌های 8 گانه ابن سینا هست براشون تنظیم وقت بکنن و به سرعت درمان‌هاشون رو شروع بکنن.
خب که همونجور که خود دکتر صادق تبارم گفتن، در واقع فرست ویزیت همون اولی مراجعه که فرد داره و بعد از اون روند شروع میشه. گفتگو میکنم با دکتر علی صادق تبار، مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا و تمرکز صحبتمون اکنون بر روی سقط مکرر هست. دکتر صادق تبار، کسی که دچار سقط مکرر میشه یعنی چند بار در تعریف شما در مجموعه دچار سقط شده؟ و چون شما فرمودید که یکی از کلینیک‌های 8 گانه‌تون مربوط به همین موضوع است، یعنی موضوع انقدر مهمه که برای چه بخش جداگانه در نظر گرفتین؟
کاملا درسته. بعد از کلینیک درمان ناباروری که اصلی ترین کلینیک ما و اولین کلینیک مجموعه ما هست، دومین کلینیک سقط مکرر هست و مادری که بیش از 2 بار سقط کرده باشه مشمول این قاعده قرار میگیره. حتی مادرانی که در درمان ناباروری 2 و یا بیشتر از 2 بار براشون انتقال جنین انجام میشه و ایمپلنتیشن یا در واقع اتصال بین جنین و دیواره رحم صورت نمیگیره، بهشون میگن ریف یا ریپیتد ایمپلنتیشن فیلر، یا اشکالی که در واقع اتصال جنین و بدنه دیواره رحم رخ میده، میتونن تو این کلینیک هم بیماران سقط مکرر همونایی که مبتلا به عدم اتصال جنین یا عدم موفقیت در درمان ناباروری هستن تو این کلینیک بررسی بشن. یه نکته که اینجا میخوام اشاره بکنم و خیلی مهم هست عزیزانی که این مشکل رو دارن بهش توجه بکنن، بقایایی که بعد از سقط از مادر دفع میشه، چه اون بقایا در حد یک توده و لخته خونی باشه و چه این که به صورت یک جنینی که ارگانوژنز درش شکل گرفته، یعنی اندامزایی دست و پا و سری درش مشخصه، در هر شکل این جنین میتونه اطلاعات مفید و مهمی رو برای درمانهای ما در اختیارمون بذاره. به همین دلیل پیشنهاد میشه که اولا این جنین رو در یک پارچه تمیز یا اون بقایا رو در یک ظرف تمیز قرار بدن و اون پارچه رو در کنار یخ قرار بدن و در واقع در هوای در فضای سرد در یک بسته‌بندی سرد و تمیز و این رو هر چه زودتر حداکثر ظرف 2 الی 3 روز، چون بیشتر از اون طول بکشه دیگه ممکنه که این سلول ها از بین برن و قابل بررسی نباشن. در نهایت میتونیم رو جنین سخت شده اطلاعات زیادی به دست بیاریم که دلیل این قضیه چه بوده. یکی از مراکزی که اتوپسی جنین یا کالبدشکافی جنین و یا نوزادی که فوت شده رو در تهران انجام میده علاوه بر پزشکی قانونی مرکز ابن سینا هست و خیلی دقیق هم به لحاظ بررسی های سیتولوژی و پاتولوژی و هم از لحاظ بررسی های ژنتیکی در جنینی که در داخل الکل و یا فرمالین انداخته نشده و در واقع در یک پارچه تمیز در کنار یخ خشک یا یخ در واقع معمولی برای ما فرستادن، میتونیم این بررسی ها رو انجام بدیم و در نهایت متوجه بشیم که این اختلال یعنی این سقط آیا به دلایل مسائل ژنتیکی بوده، آیا به دلایل مسائل آناتومیک بوده و یا بیماری های دیگر باعث شده. در نهایت اگر قابل پیشگیری باشه که برای خیلی از این گرفتاری ها امروز راهکار و درمان پیدا شده، بتونیم با در بارداری های بعدی پیشگیری بکنیم و انشاءالله بارداری سالم و تولد نوزاد زنده رو داشته باشیم.
انشاءالله. دکتر صادق طوار به نکته خیلی مهمی اشاره کردین. من در فضای اینترنت که در واقع سوالات رو نگاه می کردم، خیلی از متخصصین زنان این رو پرسیده بودن که آیا کالبدشکافی برای جنین شما که سخت شده صورت گرفت و نتیجه اون چی بود؟ که حالا سوال شد بود که آیا ممکنه دوباره سخت اتفاق بیفته یا نه؟ یعنی مرحله مهمی در تشخیص هست، درست عرض می کنم؟
کاملا درست می فرمایید. جنین سخت شده بعضی وقتا ممکنه که اطلاعات زیادی به ما بده و ما بتونیم اون رو عرض کردم پیشگیری بکنیم. طبیعتا بایستی بیمارانی که این مشکل رو دارن یا سابقه سقط دارن این رو اطلاع داشته باشن که اولا چه بافتی رو چه در واقع نسجی رو وقتی ازشون خارج میشه نگهداری بکنن و چگونه نگهداری کنن و برای ابن سینا بیارن. این کار در مجموعه ابن سینا به طور دقیق و تخصصی توسط آزمایشگاه پاتولوژی و آزمایشگاه ژنتیک انجام میشه و اطلاعات اون برای همیشه برای اون بیمار و مراجعه کننده محترم قابل استفاده است. بعدها هم میشه متوجه شد که در یک بارداری چه اختلالی رخ داده و این اختلال آیا قابل پیشگیری در بارداری‌های بعدی هست یا خیر، که اگر باشه کمک میکنه به باروری سالم.
دکتر صادق طوار در سقط مکرر آیا زوجین مورد حالا آزمایش درمان قرار میگیرن یا فقط باید مادر مراجعه کنه؟
حتما باید زوجین باشن. من اتفاقا جالب هست که از اینجا گریزی بزنم به اینکه دلایل سخت چی
بله
میتونه باشه.
دقیقاً
دلایل سخت الزاما یک چیز نیست. اتفاقا گفتم یکی از در واقع مشکلات قامز و پیچیده در حوزه زنان زایمان مشکل سخت هست، چرا که سخت میتونه دلایل متعددی داشته باشه، یعنی دلایل مختلفی داشته باشه، الزاما یک دلیل ممکنه که نباشه. گاهی اوقات سخت به خاطر اختلالات آناتومیک در رحم یا در واقع سیستم باروری مادر رخ میده. مثلا رحمی که دچار اشکال هست و نمیتونه جنین رو تا 9 ماه تحمل بکنه، ممکنه فرزند اون جنین رو پس بزنه و سخت بکنه. گاهی اوقات اشکال در سخت ممکنه به دلیل غدد درون ریز باشه، یعنی اختلالاتی که مادر در غدد درون ریزش داره و برای تکامل جنینش بایستی از یک در واقع شرایط طبیعی و نرمالی برخوردار باشه و احیانا در بعضی از این هورمون ها دچار اختلاله میتونه ایجاد سقط بکنه. گاهی اوقات ممکنه که سقط به دلیل مسائل ایمونولوژیک باشه، به این معنا که ما میدونیم که فرزندی که یا جنینی که در رحم مادر داره شکل میگیره و رشد میکنه، این جنین 50% متعلق به پدره که کاملا برای مادر غریب است. مثلا اگر قرار باشه که پیوند عضو صورت بگیره، الزاماً اون همسر نمیتونه یه عضوی رو به همسرش بده، چرا که کاملا سیستم اچ‌ال تایپینگش، گروه خونش ممکنه متفاوت باشه و قطعا تشابه‌های خیلی کمی دارن، فلزا این بافتا پس زده میشه. اتفاقا یکی از جذابترین و زیباترین فرایندهای بیولوژی تولید مثل و عظمتی که در خلقت خداوند هست همین موضوع باروری است. چطور یک مادری که سیستم ایمنی سالم داره و روزانه سلول‌های نابجایی که در بدن اون فرد داره ساخته میشه، در بدن همه انسان‌های سالم سلول‌های نابجایی که ساخته میشه، سیستم ایمنی به شدت اون رو دفع میکنه و شناسایی میکنه، ولی یک مادری که باردار میشه میتونه 50% یک ژنوم کاملا متفاوت رو تحمل بکنه و نگه داره. اینجاست که گفته میشه تحمل اون جنین مکانیزم‌هایی به مانند مکانیزم خدای نکرده سرطان داره، به این معنا که یک بافت غریبه‌ای که با ژنوم ما متجانس هست وقتی که جایگزین میشه و مستقر میشه و شروع میکنه به رشد سریع بهش میگن کانسر و بهش میگن بدخیمی، ولی اینجا یک فرزندی با مکانیزم های ایمونولوژیک مشابه میتونه دقیقاً این فرصت رو داشته باشه رشد بکنه. بعد یه زمانی میرسه دقیقاً در پایان ما در ماه نهم بارداری که دیگه این فرزند باید به دنیا بیاد. وقتی میخواد به دنیا بیاد فرایند زایمان یه فرایند شبیه رد پیونده و این بافت و این عضو ریجکت میشه، دیگه هیچ کسی جلوی فرایند زایمان رو نمیتونه بگیره و این از زیبایی های خلقت ماست که خداوند این مکانیزم رو قرار داده و ممکنه که این فرایند ایمونولوژیک در یه مادر ایجاد مزاحمت بکنه. یعنی یک مادری که دارای سیستم ایمنی قوی هست گاهی ممکنه جنین خودش رو دفع بکنه. خب طبیعی است که مادری که باردار میشه سیستم ایمنیش باید یک کمی مهار بشه و سرکوب بشه و اتفاقا به همین دلیله که میگن مادرانی که باردار میشن در محیط‌های پرخطر و محیط‌های آلوده کار نکنن، به خاطر اینکه سیستم ایمنیشون تضعیف شده که بتونن اون جنین رو تحمل بکنن. اینا از زیبایی‌های خلقت هست که گاهی اوقات یک مادری که سیستم ایمنی قوی داره میتونه جنین خودش رو ریجکت بکنه، فلزا ممکنه که مسائل ایمونولوژیک و اختلالاتی که در سیستم ایمونولوژیک اون مادر وجود داره ممکنه که باعث سقط جنین بشه. گاهی اوقات مشکلات عفونی و بیماری‌های عفونی باعث سقط میشه، مشکلاتی که در رحم یک مادر ممکنه وجود داشته باشه ممکنه این اتفاق رو دامن بزنه، و یا اختلالات ژنتیک که میتونه هم در مادر باشه هم در پدر باشه. گاهی اوقات یه پدر باعث سقطه، اگر یک جنینی که ناشی از اختلال ژنتیک از طرف پدر هست در رحم مادر شکل میگیره و با حیات منافات داره، سیستم در واقع دفاعی بدن مادر و اساسا سیستم تولید مثل مادر اون رو با حیات متناقض تشخیص میده و اون جنین رو سقط میکنه و دفع میکنه. به هر حال در سقط اگرچه به نظر میرسه دلایل مادر بیش از دلایل مربوط به سمت پدری هست، ولی هر دو نفر بایستی تحت بررسی قرار بگیرن.
خب گفتگو میکنم با دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا در مورد سقط و سقط مکرر. و در صحبت دکتر صادقی تبار منظور از ریجکت کردن همون پس زدن بود. HLA ساختارهایی هستن که در فرایندهای ایمنی سنجیده میشوند و ایمونولوژیک هم که همون منظور ایمنی شناسی و فرایندهای ایمنی بود. شما گفتگوی علمی رو میشن. دکتر صادق تبار، کسی که برای سقط و سقط مکرر مراجعه میکنه آیا فقط با یک متخصص و جراح زنان در ارتباط هست یا اینکه نه برای در مجموعه در نظر گرفته شده مثلا روانشناس باشد یا متخصص تغذیه باشد؟ چون بخش از این هم یه فرآیند در واقع روانشناختی داره، درست هست؟
کاملا درست میفرمایید. کلیه درمانهای ناباروری یک کار تیمی است، یک کار گروهی است. به خصوص درمان سقط مکرر لازم هست که به صورت گروهی ارائه بشه. پایه این درمان ها توسط متخصص زنان که مسلط به درمان های ناباروری و سقط هست شروع میشه، ولی در کنار این گروه ها حتما از مشاورین مختلف از جمله مشاور ژنتیک پزشکی، مشاور ایمونولوژی پزشکی، مشاوره های دیگری از جمله تغذیه، مشاورین داخلی و قدرت، یعنی متخصصین داخلی و متخصصین قدرت ممکنه بهره ببریم. طبیعتاً وقتی که این پارامترها و این دلایلی که عرض کردم میتونه عامل سقط باشه وجود داره، به محض برخورد با هر کدوم از اینها لازم هست که مشاوره هایی رو از گروه های تخصصی مختلف بگیریم. به همین دلیل این بیماری و این مشکل که یک مشکل پیچیده و قامزی هست، طبیعی است که بیشترین مشارکت رو میطلبه و به همین دلیل کار گروهی هست که
بله.
عامل موفقیت زیادی از درصد زیادی از بیماران بوده که اگرچه زمان بر بوده ولی بالاخره به نتیجه رسیدن و تونستن فرزندشون رو به دنیا بیارن.
گفتگوی علمی رو میشنوید و اکنون ارتباط تلفنی با دکتر پریچهر پورانصاری که جراح زنان هستن و فلوشیپ فوق تخصصی پرناتولوژی یا طب مادر و جنین و استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. دکتر پورانصاری، عرض ادب و احترام خدمت شما، خوش آمدید به گفتگوی علمی. خانم دکتر، از دیدگاه پرناتولوژی بارداری پرخطر رو که میتونه منجر به تهدیدات سخت بشه شما چطوری تعریف میکنید؟
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم هم خدمت شما و همکارانتون و هم آقای دکتر صادقی مهمان محترمتون و سایر شنوندگان. ببینید، اگر حاملگی پرخطر، در واقع از کمگاهی وقتا حاملگی به این دلیل پرخطر محسوب میشه که در معرض بیشتری از عوارض خود بارداری است که یکی از این عوارض بارداری سخت هست. سخت میتونه ناشی از عوامل مختلفی وجود باشه. معمولا سختایی که تو 3 ماهه اول اتفاق میفتن، اغلب اینا ناشی از مسائل ژنتیک هستن. مثلا اینکه مسائل ژنتیک حتی اگر مطرح هم باشه به این معنی نیست که امکان بارداری موفق وجود نداره. حتی با وجود به اصطلاح وجود مسائل ژنتیک، باز خوشبختانه با شرایطی که در حال حاضر وجود داره امکان بارداری موفق در زوجینی که دچار این مشکلات هستن بسیار زیاد خواهد بود. گاهی وقتا علت سخت میتونه به خصوص در 3 ماهه دوم اگر اتفاق بیفته، میتونه مسائل مربوط به آناتومی رحم هست و که خب این مسائل هم تا حدود زیادی معمولا قابل اصلاح و قابل پیشگیری هستن. گاهی وقتا این مسائل منجر به سخت میتونه ناشی از اختلالات هورمونی باشد، مثل دیابت که مادر از قبل دیابت داشته باشه و دیابتش خوب کنترل نشده باشه. اگر دیابت کنترل نشه میتونه منجر به عوارضی مثل سخت بشه. برابر این سخت مکرر درست علل متعددی میتونه داشته باشه، ولی احتمال حاملگی موفق در فردی که مبتلا به این پیامد هست هم خیلی بالاست و بالای 75% میتونن شانس حاملگی موفق داشته باشن.
بله. خانم دکتر پورانصاری، برای اینکه افراد بتونن مراقبت‌های کامل و کافی در بارداری داشته باشن و اگر در واقع بخوان که احتمال سقط رو به حداقل برسونن، چند بار باید ویزیت دوران بارداری براشون صورت بگیره؟
بله، ببینید، سقط درست از عوارض بارداری هست، ولی احتمال وقوع سقط احتمال کمی هست. یعنی بیشتر بارداری ها خوشبختانه منجر به پیامد به اصطلاح مناسب میشن و پیامد موفق خواهند داشت. برای قبل از بارداری بستگی به این داره آیا فرد بیماری زمینه ای داره که بخواد منجر به عوارض در بارداری بشه یا خیر. اگر عارضه نداشته باشه، خب یک مشاوره قبل از بارداری برای تجویز دوز مناسب اسید فولیک و کشف یا بررسی غربال کردن یک سری از مسائل شایعی که منجر به سقط میشه، مثل به خصوص اختلالات تیروئید، خیلی بهشون کمک میکنه. اما اگر کسی هست که بیماری زمینه‌ای داره، مثلا این که از این بیماری‌های شایع زمینه‌ای دیابت هست، این فرد ممکنه نیاز باشه قبل از بارداری چندین بار توسط متخصص زنان و متخصص محترم قدرت بررسی بشه و قند خون در حد کنترل بشه که تقریبا میزان هموگلوبین A1C که نشون دهنده کنترل قند خون در ماهای گذشته است به حد کمتر از 6.5 برسه. خب ممکنه این فرد یا فردی که فشار خونی هست، خب قبل از اقدام بارداری بهتر تحت مشاوره قرار بگیره، داروهاش تبدیل بشن به داروهایی که مناسب در دوران بارداری هست، یا احیانا بیماری زمینه دیگه‌ای داره که داروی مصرف میکنه که مناسب ادامه در دوره بارداری نیست. به خصوص این مسئله در افرادی که مبتلا به سرع هستن و داروهای ضد سرع استفاده میکنن، اینها بهتره که حتما قبل از بارداری تحت مشاوره قرار بگیرن و بررسی بشن و داروشون به داروی مناسبتر و ایمنتری برای دوره بارداریشون تبدیل بشه. اینا ممکنه خب جلسات متعدد دیگری احتیاج داشته باشن، ولی خیلی خوبه که همه خانم ها قبل از اینکه اقدام بکنن برای بارداری حداقل یک مشاوره قبل از بارداری رو حتما بگذرونن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر پورانسری. اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، من انشالله که مفید بوده باشه و انشالله که این آموزشی باشه برای همه خانمهای باردار، به خصوص اونایی که بیماری زمینه دارن. انشالله قبل از اقدام به بارداری برای این که با عوارض ناخواسته روبرو نشن بتونن از این مشاوره خوب قبل از بارداری سود ببرن. از شما تشکر میکنم.
ممنون، متشکرم. در واقع هر مشکلی و هر بیماری دارن، هر داروی مصرف کنن، مراجعه کنن و
قبل از اقدام به بارداری مراجعه داشته باشن.
مراجعه داشته باشن که پزشکان با تدابیر بتونن که در واقع کمک کنن که بارداری به سلامت به پایان برسه.
بله. بله دقیقاً همینطوره.
بسیار ممنونم خانم دکتر. متشکرم از شرکتتون در گفتگو. با شما خدافظی.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شما گفتگوی علمی رو میشنوید.
گفتگوی علمی رادیو گفتگو.
آقای دکتر صادقی تبار، در دورانی که خانمی که با سابقه سقط مکرر مراجعه میکنه، اگر که شروع بارداری اتفاق افتاد چند بار باید مراجعه کنه و چقدر در واقع پیگیری صورت میگیره برای اینکه این خانم بیاد و برای، چون همه ممکنه نزدیک به مرکز یا حتی در تهران نباشن، از جاهای مختلف مراجعه کنن، چقدر این پیگیری ها مهمن و آیا بیشتر از یک پیگیری بارداری معمولی خواهد بود یا نه؟
عرض کنم خدمتون که به طور معمول در بارداری هایی که ناشی از درمان ناباروری هست و ما زحمتی رو کشیدیم اون فرزند طلایی یا فرزند ویژه تلقی میشه و باید از او خوب مراقبت بکنیم، به طور معمول و متعارف بایستی هر ماه یک ویزیت رو یا به یک مراجعه رو اون فرد به کلینیک ما داشته باشه. در بارداری هایی که پرخطر محسوب بشه و خطرات تهدید به سقط برای مادر وجود داشته باشه که ما رو نگران بکنه، این مدت به مدت زمان کمتر یعنی 2 هفته یک بار تقلیل پیدا میکنه و به خصوص ما سیستم های حمایتی نیاز داریم برای اینکه الزامی نداره مادری که امروز ویزیت شده، دارو گرفته، دستور مشخصی رو گرفته، حداقل تا 2 هفته دیگه دچار هیچ عارضه ای نشه و ممکنه که مادر لازم بشه که تو این فاصله مجدد دیده بشه. به همین دلیل سیستم های حمایتی از جمله واحد پاسخگویی برای اینکه در ساعات صبح تا غروب بتونن در واقع تو مرکز جوابگوی بیماران باشن، هر مشکلی رو میتونن تماس بگیرن و بهشون بگیم، و در ساعات شب تلفنی که به یک مامایی که تا صبح بیداره، یه خانم مامایی با تجربه‌ای که واحد در واقع آنکالی رو عهده داره،
بله،
پاسخ سوالات رو میده و در شرایط اضطرار برای بیمار پذیرش میگیره از بیمارستان ها و اگر نیاز باشه به مرکز ابن سینا و یا نزدیکترین بیمارستانی که نزدیک خونه به منزل اون فرد یا محل زندگیشون هست راهنمایی میکنه که به کجا مراجعه کنن و چه دستوراتی رو یادآوری بکنن که براشون باید رعایت بشه. این سیستم حمایت و پشتیبانی خوشبختانه باعث شده که خیلی امکانات خوبی رو به مادران باردار بده. طبیعتاً ما نمیتونیم تضمین بکنیم که اگر مادری بارداری پرخطر داره، امروز که برای او یک اقدام درمانی انجام شد، قطعاً تا 2 هفته دیگه یا تا 1 ماه دیگه نیاز پیدا نخواهد کرد.
بله.
پس به همین دلیل یک سیستم مستمر و پیگیر و دائماً برخطی رو باید داشته باشیم که خوشبختانه این امکان فراهم هست.
درسته. دکتر، خیلی ها هستن که در واقع میگن که ما خسته شدیم انقدر پیگیری کردیم و مراجعه کردیم، که فکر میکنم یکی از جملات آشنایی که در مراکز درمان ناباروری این جمله خیلی تکرار میشه. یا مثلا ممکنه زوجی بگن که ما الان 5 ساله با مشکل سقط مواجه هستیم، آیا میشه بعد از این همه مدت و این همه سال درمان صورت بگیره؟ چون حالا دیدین که میگن وقتی یک بیماری مزمن شد درمانش ممکنه به راحتی حالا ابتدا نباشه، تا چقدر امکانش هست بعد از چندین مورد یا بعد از چند سال این درمان انجام بشه؟
اول باید بگم که ما همه همکارامون با هم یک شعاری رو داریم و یک باوری رو داریم که این باور رو با شجاعت